بسم الله الرحمن الرحیم. الخيار راجع راجع القثاء صفحه 309 صفحه 309. حالا اقسام خیار داریم: خیار بوته‌ای، خیار درختی، خیار گلخونه‌ای، خیار چنبر. حال اگر کسی مرض سکر، اگر کسی مرض سکر بیماری دیابت داره، قند خون داره، حالا مغز خیار، اگر کسی مرض سکر بیماری قند داره، چه نوع یک چه نوع دو، خیار رسیده بوته‌ای مغزشو بتراشه و تلخه خیار رو هم بخوره، هم ملین مزاجشه، ضد یبوسته، هم انسولین طبیعی داره، قند خونش یه 15-20 واحدی میاره پایین. خیار بوته‌ای هم بسیار خنک. خیار چنبر، کسایی که بدنشون دونه‌ای التهابی میزنه یا دونه‌ای ناشی از گرم مزاجی میزنه، بسیار خنک. باز از این خنک‌تر در منطقه نجف اشرف و کربلای معلا در کشور شریف عراق، اونجا هم چیه مؤمنا؟ صابری باز خنکتر از خیار چنبره، خیلی برای رفع التهابات شدید مفیده، خیلی خنک. کسایی که رطوبت پوستشون کمه و پوستشون خشکه، خوردن خیار تو جیره غذایی مطلوبه. اما در روایات شیعه داره تو فصل سرما و یخبندون خیار نخوریم. یکی از عوارض سوءش چیه؟ سبب میشه که آدم شکمو باشه و روده گشاد میشه و اینم مشکل آفرینه. باز مطالب دیگه است، نقطه نقطه بزن، انشالله تو بحث طب الائمه از علامه شبر اونجا انشالله توضیح میدن. الخیریو و دهنه، خرامای خیری و روغن خیری، یه گیاه ها. واژه الخیریو 83 بار در سیدی نورسه جامع الاحادیث شیعه آمده در روایات مختلف. باید توجه داشت، خارج از کتاب یه حاشیه بزنیم، باید توجه داشت که بهترین درمان طبیعی و مفید ماساژ با روغن است. حالا اقسام روغن: یک بار روغن خیریه، یعنی روغن گل شبو. دوم روغن زیتون، سوم روغن بنفشه، چهارم روغن گل سرخ، پنجم روغن سیاه دانه، ششم روغن کنجد، هفتم روغن کندوش، حالا امام رضا علیه السلام، اینا خارج از کتابه که حاشیه زدم، حالا امام رضا علیه السلام در کتاب رسالت الذهبیه صفحه 25 صفحه 33 و با ترجمش کتاب طب الرضای امیر صادقی صفحه 172 میفرماید بهترین درمان طبیعی و مفید ماساژ با روغنه. حضرت فرمودن با روغن خیری یعنی با روغن گل شبو در اول هر روز از ماه کانون الاخر یعنی ماه بهمن، حالا ما در ماه بهمنی، بدن را ماساژ دهند با روغن گل خیری که میگیم خرامای خیری، ایرانی ها میگن گل شبو، با روغن گل شبو در اول هر روز از ماه بهمن که کانون الاخر، بدن را ماساژ دهند. این هم فرمایشات معصومین، نور چشم ما. حالا مؤمنا تو مسیحیت و تو یونانیت ابن البیطار الخیری نبات معروف له زهر مختلف بعضه ابیض بعضه فرفری و بعضه اصفر و الاصفر نافع من اعمال طب، نوع زردش نفع میبخشه تو بحث درمانهای پزشکی. قال جالینوس جملت هذا النبات قوة تجلو و هي لطيفة مائية و اكثر ما توجد هذه القوة في زهرته يعني تو گلاش و في اليابس من الزهرة و في اليابس من الزهرة اكثر منها في الرطب الطري، میگه گل شبوی خشک نفعش بیشتر از گل شبوی تازه است. این هم حرفای جالینوس. فائده تو دهنهی، قال ابن البیطار فی دهن الخیری قال تمیمیو لطیفون محللون یوافق الجراحات و خاصت ما عمل من الاصفر منهو به عمل آمدی از نوع زردش و هو شدید التحلیل لأورام الرحم، کسایی که ورمشون رحم داره تو خانوما، و الأورام الكائنت فی المفاصل، کسایی که ورم مفاصل داره، برای هر دو خوبه. کسانی که گرفتگی عصبی اسپاسمای عصبی دارن، اسپاسمای عضلانی دارن، تقبض چه در روده چه در معده چه در اعصاب مغز و اعصاب، و فعله فی ذلک اکثر من جمیع الادهان المتخذه، میگه اثر بخشی مثبت، مکانیسم اثر، ایندیکاسیون اثرش، اکثر من جمیع الادهان المتخذه، از همه روغنهای دیگه اثر بخشیش در این چند مورد بیشتر، اسپاسمای عصبی، اسپاسمای عضلانی، ورمهای رحمی و ورمهای مفاصل اثر بخشیش از بقیه روغنهایی که شمردن، مثل روغن زیتون، روغن بنفشه طبی، روغن گل سرخ، روغن کنجد، روغن سیادونه، روغن کندوش، از بقیه روغن ها چیه؟ اثر بخشیش بیشتره. و فعله فی ذلک اکثر من جمیع الادهان المتخذه من سایر الازهار، ازهار با هر دو چشم، یعنی از سایر گلهای دیگه اثر بخشیش بیشتر در این چهار موردی که توضیح دادم. و قد یقوی شعر الراس و یکثفه، برای تقویت مو هم خوبه، اما از این قوی تر چیه؟ بادام تلخ. از اون قوی تر چیه؟ روغن سیادونه خالص. از اون قوی تر چیه؟ روغن کندوش، مثل رشد موی سرها. اما یه بار دیگه نه، من رشد موی سر نمیخوام. مثلا فرض کنید کسی خارش پوست سر داره یا اگزما داره، از همه قوی تر چیه؟ روغن کوشنه. روغن کوشنه یعنی روغن قصد با قاف سین ت دسته دار. و يدخل في المراهم المحلله للجراحات، مرهم تحلیل برنده جراحات موضعیه. خب اینم خوبه، اما از این قوی تر باز چیه؟ قبلا نگفتم مومیا، مومیایی، عرق الجبال، اون باز از این قویته. مثلا اگر دستمو چاقو برید ها با آب مقطر میشورمش، بعد ضد عفونیش میکنم مؤمنا. بعد این مومیا یا مومیایی که از ماده شیمیایی یا قیری سیاه رنگ خالص شفاف براق این رنگ متالیک، هرچی شفافتر باشه خالصتره، قیمتش از طلا گرونتر. اطراف گنابات، روستای اردکول، استحبانات، داراب فارس، این همه از خود رو اللای صخره‌های کوه میزنه بیرون. بعد مؤمنا اندازه یه دونه ماش امروز میخوره، اندازه یه دونه ماش فردا میخوره. بعد محل شکستگی یا مویه کردن استخوان یا محل قاچ خوردن پوست با چاقو امانند او یا تصادف، این محل رو ضد عفونی شستشو میکنم با آب مقطر، مثلا با بتادین تا با تنتور یود، خلاصه ضد عفونی نبود با سرکه سیب ضد عفونی میکنم. بعد مومیا تو آب حل کردم، محل بریدگی و مومیا میکشم، بعد نگه دار دیگه خون نمیاد، یه پوستا به هم میچسبه بدون اینکه بخیه کنی. گرفتین چی شد مؤمنا؟ اینم خواستم بگم از این روغن گل شبو قوی تره. در اون چهار مورد که اول بود، بله روغن شبو قوی تر از همه است که گفتین، بحث اورام چه در رحم چه در دست و پا، حتی از اون سیاه دونه که ضد اورامه قوی تره که قبلا گفتیم. الروایات عن من ذکره عن الامام الصادق علیه الصلاة والسلام قال ذکر دهن البنفسج فزکاه. ذکر شد روغن بنفشه طبی، پس حضرت تزکیه کرد روغن بنفشه طبی را، یعنی گفت عجب روغن خوبیه و چقدر فواید خوبی داره، که قبلنا از قول رسول الله که به امیر المؤمنین علی علیه السلام فرموده گفتیم که قال رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم لامیر المؤمنین علی علیه السلام لو علم الناس ما فی دهن البنفسجه لحسوه حسوا، اگر مردم میدونستن چقدر فواید در گل بنفشه خالص هست جرعه جرعه میخوردن. که گفتیم قوی ترین دارو در درمان روماتیسم های مفصلیه، قبلنا توضیح دادیم. لذا اینجا هم امام صادق علیه السلام تزکیه میکنه بازه زنبوری تزکیه، میگه چه خوب روغنیه و منافعی داره. ثم قال، سپس امام صادق علیه السلام فرمودن و ان الخیریه لطیفون، تأکیدن و تحقیقن روغن خیری، خرامای خیری یعنی روغن گل شبوی خالص، لطیفون، لطافتش به نحو حرکت نرم و آهسته ولی اثرگذاری مثبت بیشتر. خب حالا فرمایش امام صادق توضیح بدیم، حاشیه بزن، ان الخیریه لطیفون، این توجه رو باید داشت که روغن بنفشه طبی و روغن خیری گل شبو گاهی بر پایه روغن بادام تلخ، یعنی تو روغن بادام تلخ بجوشونیم بعد آبش صاف کنیم بگیم روغن خیری یا بگیم روغن بنفشه، این برای روغن مالی بدن و ماساژ بدن بسیار مفید است. اما اگر بنفشه طبی یا گل شب یا گل شبو رو بر پایه روغن زیتون، یعنی تو پایه روغن زیتون بجوشونی، هم میتونی پماد کنی، هم میتونی زماد کنی، هم میتونی ماساژ بدی، هم میتونی بخوری. پماد و زماد و ماساژ و خوردن، چون دیگه سمی نیست. اما اگر در پای روغن بادام تلخ باشه سمیه، نمیتونی بخوری، مسمومیت میاره. این هم مؤمنا حاشیه بدن. مثلا اگر کسی بیماری ورم مفاصل دارد یا اگر بیماری شقاق به قول فرانسوی ها فیشر، به قول انگلیسی ها و امریکایی ها فیجر، آنال فیجر، اگر کسی شقاق مقعد داره و اگر کسی ورم رحم یا ورم زهدان داره، درمان آن یک پماد و زماد روغن خیری که روغن گل شبوه بر پایه روغن بادام تلخ، درمان ورم مفاصل و درمان شقاق مقعد. دو ماساژ دادن یا نشستن در گل شبوی پخته یا محلول شبو، گل شبو، درمان ورم مفاصل و درمان شقاق مقعد و درمان ورم رحم. سوم خوردن گل شبو یا خوردن روغن گل شبو بر پایه روغن زیتون در درمان اورام نفریت نفرولوژی، به شرط این که بر پایه روغن زیتون باشه، تو روغن زیتون بجوشون، در درمان اورام که نفریت، حتی ورم رحم تا چه برسه به ورم دست و پا. نظیر خوردن سیاهدونه، حالا سیاهدونه با عسل بخوری یا سیاهدونه رو تو روغن زیتون بجوشونی 20 دقیقه، نظیر اون که بحثاش قبلا کردیم. عن الحسن ابن جهم قال رأيت أبا الحسن الكاظم عليه الصلاة والسلام يدهن بالخيري فقال لي ادهن. حاج آقا میتونم با روغن گل شبو بدنمو ماساژ بدم؟ حضرت فرمود بله این کار کن، فعل امر استحبابیه. فقلت اين انت عن البنفسج وقد روی فيها عن ابي عبد الله الصادق عليه الصلاه والسلام ما روی قال عليه السلام. در بنفشه یک کم بو داره، اما گل شبو بوش خوشه. من هم رعایت استشمام میکنم هم رعایت ماساژ، تصور فهمیدین ها، لذا از روغن خیری بیشتر استفاده میکنم تو ماساژ تا از روغن چی؟ بنفشه. قال ابن الجام قلت له واني قد كنت اكره ريحه واكره ان اقول ذلك. من خجالت میکشیدم که به زبون بیارم ولی ذاتن از بوش بدم میآمد. لما بلغني فيها عن ابي عبد الله فقال لا باس والمقصود لا باس به فان كراهه الرائحه لا تنافي فضله و نفعه. به صرف این که یه مختصر از نظر خودت که نظر شخصیه، مثلا بدبو هست، این سبب نمیشه که فضیلت و نفع نداشته باشه. گاهی مؤمنا بعضی چیزا آدم بدش میاد اما به نفع خودش و مجموعه است. مثل چی عمو جون؟ مثلا زکات واجب بخواد بده، خمس مال بخواد بده، صدقه بخواد بده، زکات فطره بخواد بده، انفاقات واجبه یا انفاقات مستحبه مثل توسعه بر عیال. یک بار مؤمنا انفاقات واجبه است یا مثلا توسعه بر عیاله که مستحبه، واجب و نفقه یا مستحب. مثلا خدا هر وقت بهتون وسعت رزق داد شما وسعت رزق بدید. خب این که داری وقت میگذاری یا پول خرج میکنی، خب از نظر نفس اماره و حدیث نفس که همه چی برای خودم میخوام، خب ناراحت میشی دیگه، بدت میاد. و حال این که تمام این کارا خوبه برای دنیا و آخرتت خوبه. مثال دیگه، این که خودم شعور دارم، خودم فکر دارم، خودم عقل دارم، خودم انسانم فاعل مختاره، خودم میخوام آزاد باشم هر چی بگم هر کاری انجام بدم، حال بیام خودم رو محدود کنم در چارچوب اسلام ولایی، گوش به فرمان امام معصوم یا امام عادل. خب این به نفس امارم بر میخوره دیگه، به حدیث نفسم بر میخوره، بدم میاد. این بدن بد آمدن از باب غلبه احساسات بیجاست، اما مفید برای دنیا و آخرت نیست. تو بحثای عقیدتی، بصیرتی و عمل اجتماعی در داخل کشور و خارج کشور، منطقه و جهان، بعضی افراد یه چیزی یاد گرفتن. حاج آقا من انسانم. بله بله، شما انسانی. حاج آقا من آزادم، فاعل مختارم، هر کاری دلم بخواد انجام میگم. راست میگی، شما فاعل مختاری، آزادم هستی. اما حرف سر اینه که کار مثبت ازت سر بزنه، نه ولنگاری، نه قرتیگری، نه حرامخواری. بعدم حاج آقا من نمیخوام محدود بشم به امام معصوم یا امام عادل که حاکم شرعه. اینم اشتباهته. شما خیال میکنی که شخصیت حقیقی یک فرد معصوم یا امام عادل حکومت میکنه؟ نه عمو جان، این شخصیت حقوقیشه. یعنی وقتی میگیم حاکم شرع یا امام معصوم یا امام عادل، تصور فهمودی؟ این شخصیت حقوقیشه که بر جامعه حکومت میکنه، لذا خودش هم میتونه به خودش رأی بده. اگر شخصیت خارجیش و کالبد جسم خارجیش بود که خودش به خودش رأی بده، این معنا نداره. گرفتین چی میگم مؤمنا؟ حالا گرچه از نظر ظاهری محدود میشی، میگی این کارو بکن، این کارو نکن، این از باب شخصیت حقوقیشه. و چون که معصومه یا امام عادله، به نفع افراد بشر مجموعه انسانیه. بحث خودمحوری نیست، بحث سلطنت طلبی نیست، بحث ریاست طلبی نیست، بحث خودبینی و خودمحوری هم نیست. تو مباحثه ما، تو بحث درمان و علاج که میگیم این گل رو مصرف کن، این گل رو مصرف نکن، این نوع ماساژ بده، این ماساژ نده، شما انسانی، فاعل و مختاری، میگه هر روغنی دلم بخواد، میگیم اشکال نداره. اما وقتی کسی بیماره و دوست داره علاج بشه، درمان صحیح بشه، باید حرف متخصص متعهد رو گوش کنه و ترتیب اثر بده تا درمان محقق شه. بله که آزادی، هرچی بخوری هرچی نخوری، اما اگر میخوای سالم باشی و استمرار سلامتی داشته باشه، باید به حرف متخصص متعهد گوش بدی، ترتیب اثرم بدی. اگر ترتیب اثر ندی، هیچ کس نمیتونه تو رو درمان کنه. نسبت به کلام خدا، نسبت به کلام چهارده معصوم هم همینه. وقتی تو روایات داریم الله طبیبون، یا رسول الله طبیبون دوارون بطبهی، یا قال الباقر نحن طبیب الاطباء، حالا باید حرف خدا و پیغمبر خدا و امام باقر و بقیه معصومین رو گوش بدم، ترتیب اثرم بدم تا درمان حاصل بشه، تا پیشگیری از بیماری ها بشه، تا درمان به گونه ای باشه که احتمال برگشت بیماری نباشه، یعنی شفا حاصل بشه. من این حرفای حسن ابن الجهم رو همه رو نقد سازنده کردم، یادتون باشه، همه رو نقد سازنده، انتقاد سازنده، انتقاد مخرب نباشه، نکته سنجی های بیجا نباشه، تخریب شخصیت یک دیگر نباشه. تمام افراد انسانی هر جای کره زمین هستن، با هر دین و مذهبی هستن، خودتون رو دوست دارین یا نه؟ بله بله، خودمون رو دوست داریم. عافیت و امنیت فردی و اجتماعیتون رو دوست دارین یا نه؟ بله. محیط سالم میخواین یا نه؟ زیست سالم میخواین یا نه؟ روابط عمومی سالم میخواید یا نه؟ همچه ادامه بده تا مثبت بی‌نهایت. میگیم در پرتو گوش دادن به فرامین خدای احد لا شریک له سرمدی، حکم خدا رو گوش بده، قرآن مجید عظیم مبین، به محکمات قرآن مجید عمل کن، قرآن ناطق که 14 معصومه، رسول الله، حضرت زهراس، امیر المؤمنین علی علیه السلام و 11 فرزند معصومش، آخریش هم امام زمان علیه السلام. حرفای مجتهدین صالح، مراجع صالح شیعه، حاکم شرع، امام عادل، گوش بدین عمل کنین. اینها کاشفن، یعنی حکم خدایی که به توسط خدا در قرآن و در روایات هست کشف میکنن، برای من و شما مردم دنیا بیان میکنن. هر کسی که در چارچوب اسلام ولایی عمل کنه، گرچه از نظر ظاهری خیال میکنه محدود شد، ولی به نفعشه تو دنیا و آخرت، ایجاد سلامتی، تثبیت سلامتی و استمرار سلامتی برای فرد و اجتماع محقق میشه. اینم مؤمنا مال این مطلب. همه شما رو به خدا میسپارم با ذکر صلوات و محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرج.